ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. تعداد قربانیان روزانه کرونا در ایران بار دیگر سه رقمی شد. ایران با تایید توقف مذاکرات با عربستان میگوید آماده شرکت در دور بعدی است. و راهپیمایی 22 بهمن به صورت خودرویی و موتوری برگزار می شود. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. با ادامه همه‌گیری گسترده سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران، تعداد رسمی مبتلایان جانباخته ناشی از بیماری کووید 19 بار دیگر سه رقمی شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 104 تن بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست داده و نزدیک به 40,000 مورد جدید این بیماری شناسایی شده است. بر مبنای این آمار که مورد تایید بسیاری از کارشناسان و نهادهای بهداشتی داخلی و خارجی نیست، مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران به نزدیک 133,000 نفر رسیده است. در حال حاضر 120 شهر ایران در وضعیت قرمز و 153 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تایید توقف مذاکره با عربستان سعودی به میزبانی عراق در این حال اعلام کرد که آماده شرکت در دور بعدی این مذاکرات است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه تعیین تاریخ بعدی مذاکرات ایران و عربستان را منوط به ایجاد اراده در این زمینه در ریاض دانست. تهران و ریاض بیش از 6 سال است که پس از حمله گروه‌های تندرو، سفارت و کنسولگری عربستان در ایران روابط سیاسی و اقتصادی با یکدیگر ندارند. این دو کشور از چند ماه پیش مذاکراتی را به میزبانی عراق برای اثرگیری روابط انجام دادند. مسئولان برگزاری راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب 57 میگویند این راهپیمایی امسال در شهرهایی که از نظر همه‌گیری ویروس کرونا در وضعیت قرمز به سر میبرند، از جمله در تهران، به صورت خودرویی و موتوری برگزار میشود. آقای موساپور، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، امروز گفت که در سایر شهرهای ایران راهپیمایی در فضای باز و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام می‌شود. سال گذشته هم راهپیمایی 22 بهمن در تعدادی از شهرهای ایران به صورت موتوری و خودرویی برگزار شد. با این همه، موارد متعددی از حضور افراد با پای پیاده و به صورت تجمع دیده شد. و روایت برخی از زندانیان از زندان قرچک ورامین حاکی از شیوع گسترده کرونا در بند زنان است. آلیا مطلب‌زاده، عکاس و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، یکی از این زندانیان است. آلیا مطلب‌زاده سال 96 توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. همسر او صدرا عبداللهی در گفتگویی با رادیو فردا که ساعتی پیشتر با او این گفتگو رو داشتم، از وضعیت کلی زندان قرچک ورامین و بند زنان این زندان به ما گفت.
بخشی از این در واقع اطلاعات هم واسه خود کارکنای اونجا در سوال و جوابهایی که میشه معمولا به ما داده میشه. من یه دیداری هم حتی با رئیس زندان قرچک ورامین و خانم خدادادی داشتم، مسائلی که در واقع مرتبط به زندانی ها بود مطرح کردم. موج جدید کرونا که دوباره شیوع پیدا کرده و تبدیل می شده در داخل زندان و متاسفانه در بند 8 زندانم که ویژه زندان سیاسی و تعدادشون هم خیلی کمه در اون بند، یعنی از بین 8-9 نفری که اونجا زندانی سیاسی، یک نفرشون مبتلا شد و منتقل شده به یه محلی که باشگاه ظاهرا و اونجا اصلا هیچ امکانات گرمایشی، رسیدگی، حتی تخت وجود نداشته. چرا صد حالا چیزایی که معمولا در چنین مواقعی باید برای معالجه، برای کمک به وضع حال بیمار مثل ویتامین ها، سروم، بعد نمیدونم غذای مناسب، رسیدگی مناسب که اصلا وجود نداره اونجا. متاسفانه یکی از موضوعهایی که بند 8 زندان و تقریبا همه بند ها دارن تهویه نامناسب دارن، غذای نامناسب وجود داره اونجا، یعنی هیچ سیستم گرم کننده پخت غذا وجود نداره. آشپزخونه عمومیه که تا غذا بیاد برسه غذا سرد میشه. ما حتی پیشنهاد دادیم که برای هر اتاق حتی با هزینه های خودمون در واقع پلو پس هایی بفرستیم که هم بتونن غذا گرم کنن و عده محدودی درگیر این موضوع غذا بشن که یهو جماعت وسیع دچار کرونا نشن، که متاسفانه تو به قول و قرارهایی که اتفاق افتاده هنوز ترتیب اثر داده نشده. آب اونجا که اساسا دچار مشکله و در چنین شرایطی که همشون در معرض خطرن و به هر صورت وقتی یه زندانی میره اونجا و مثلا داره تعدیب میشه، ولی این تعدیبه دیگه خود اون زندانه دیگه، ولی دیگه در داخل زندان ماجرای این چنینی که پیش میاد انگار یک شکنجه شروع میشه علیه زندانی.
آقای عبدالله اگر اجازه بدید بپردازیم به اینکه خواسته ها و نیازهای اصلی زنان زندانی برای محافظت در مقابل کرونا چه است؟
چون اون زندان اساسا به عنوان زندان و با ساختار در واقع درستی شکل نگرفته، سوله هایی تبدیل به زندان شده، وقتی وارد فضای اونجا میشی هیچ شرایط مناسبی، یعنی سه عنصر مهم که برای حیات آدمی لازمه، هوا، غذای مناسب و آب، وجود نداره اونجا. حالا وقتی یک زندانی بیمار میشه، موجی مثل کرونا باش مواجه میشه، در چنین شرایطی وضعیت بدتر هم میشه. ببینید اونجا بندها معمولا تهویه مناسب ندارن یا ندارن اساسا، بعد در کنارش غذایی که مناسب نیست به لحاظ کیفی و کنسرو و اینجور چیزایی هم که از فروشگاه تهیه میشه یک ماجرای خطرناکی وجود داره که این کنسرو ها باید گرم بشه تو آب جوش و طبق اون دستورالعمل غذایی که اینا امکانات اینچنینی ندارن. و سومیش آب مناسبه که اونجا اساسا آب خوبی نداره برای نوشیدن و برای حتی استحمام و اینجور چیزا.
کمی بعد از همه‌گیری کرونا در ایران یکی از راهکارهای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در زندان فرستادن زندانی‌ها به مرخصی بود. در بند زنان زندان قرچک و به ویژه در مورد زندانی‌های سیاسی الان این مرخصی به چه شکلی هست؟
ببینید من یه سابقه‌ای بگم در ارتباط با عالیه مطلب‌زاده. عالیه کسی بود که وضعیت کرونا رو در بند نسوان زندان اوین به خود من منتقل کرد. همه درگیرش بودن و من اینو به هر صورت دید کردم اون موقع. بعد صدای خود عالیه‌ام بود. با اینکه این شرایط منجر شد به همه مرخص بدن، به همه که نه، به بیشتر کسا، به دو سه نفر ندادن این مرخصی رو، به همه زندانی ها مرخصی دادن با در واقع فاصله و اینجور چیزا، ولی اتفاقی که افتاد عالیه به خاطر این موضوع تعدیب شد که چرا اطلاع رسانی کرده. دو ماه تلفنش قطع شد. یکی از علایلی که الان غیر از مواردی جی بود از زندان اوین تبعید شد به زندان قرچک وحامی همین بود. وقتی ما تو شرایط این چنینی که اوین بوده و با چنین برخوردی مواجه میشیم از سمت دادیار ناظر زندان آقای وزیری، با دروغ پردازی معاون آقای الیاسی و یک جورهایی به نوعی دخالت ضابطهای امنیتی که به جای که از این موضوع استقبال کنم و همراه بشم با زندانی ها که از اون شرایط در بیان فردا این تبدیل نشه به موزل گندتری، در واقع برخوردم میکنم. و همین الانه که من دارم حرف میزنم دوباره در ارتباط با این شرایط، ممکنه دوباره این زندانی منو تا یک تعدیب دیگه مواجه کنن و فکر میکنم زندان قرچک و ورامینم در شرایط بد تا بیشتری حتی اون زندانی ها و خانواده. از لحظه‌ای که وارد سالن ملاقات میشیم برخورد، 2 ساعت از تهران حرکت کن برو اونجا، 20 دقیقه بود قبلا ملاقات شده، 30 دقیقه شرایط اونجا، بعد نمیدونم سازمان اونجا برای زندان طراحی شده یا نشده. اگر نشده برای چی باید این همه جماعت رو که نزدیک 1200 نفر اونجا جا بشه؟
صدرا عبداللهی بود، همسر عالیه مطلب‌زاده، عکاس و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات. همینجا اضافه کنم که از قضا امروز روز تولد عالیه مطلب‌زاده است که همچنان در زندان قرچک ورامین زندانی. و گزارش پایانی این بخش، آمریکا و بریتانیا معتقدند تدارکات نظامی روسیه برای حمله به اوکراین در مرحله پایانی است. روسیه همچنان منکر برنامه‌ریزی برای جنگ علیه اوکراین است و اوکراین میگوید که احتمال حمله گسترده روسیه بزرگ نمایی شده. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، رئیس جمهوری فرانسه نیز به مسکو و کیف سفر کرده است. در این باره گزارشی بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور فرانسه در پی چند تماس تلفنی با همتای روسش و همچنین ریزنی‌های تلفنی با رهبران آمریکا، بریتانیا، ناتو و اوکراین، دوشنبه به مسکو و از اینجا به کیف سفر می‌کند. در آستانه این سفر، امانوئل مکرون ابراز اطمینان کرد که می‌تواند به کاهش تنش‌ها و رفع تهدید جنگ قریب الوقوع کمک کند. وی افزود هدف روسیه اوکراین نیست، بلکه روشن شدن وضعیت جدید امنیتی مرتبط با اروپا و ناتوست. روسیه از حدود 2 ماه پیش از امریکا و ناتو تقاضا کرد به نگرانی‌های امنیتیش پاسخ دهند و پس از دریافت این پاسخ اعلام کرد تقاضاهای اصلیش از جمله تضمین عدم گسترش ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از جنگ سرد عضو آن شدند رد شده و این وضعیت برای مسکو قابل پذیرش نیست. انتقال نیروهای نظامی روسیه به مناطق هم مرز با اوکراین با سرعت روزافزون ادامه دارد و این نگرانی را برانگیخته که روسیه در صدد حمله به اوکراین است، اتهامی که مسکو بارها رد کرده. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت نباید منتظر پیشرفت چشمگیر در مذاکرات ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون باشیم، زیرا به گفته وی وضعیت بسیار پیچیده‌تر از آن است که راه حل آن طی یک دیدار حاصل شود. رئیس جمهور فرانسه در حال معتقد است که در صورت تعامل با روسیه درباره نگرانی‌های امنیتیش توافق برای پرهیز از جنگ در دسترس است که رئیس جمهور اوکراین نیز اعلام کرد احتمال دستیابی به راه حل دیپلماتیک بیشتر از درگیری نظامی است. یک شنبه وزیر خارجه اوکراین گفت هنوز تحقق سناریوهای آخر زمانی دور از ذهن است و وزیر دفاع اوکراین تأکید کرد کیف متعهد به آتش‌بس در شرق اوکراین است و در این شرایط بسیار بعید است روسیه به اوکراین حمله کند. این در حالی است که مقامات آمریکایی بارها هشدار دادند که روسیه می‌تواند از بهانه ساختگی برای حمله به اوکراین استفاده کند. یک شنبه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت حمله روسیه به اوکراین میتواند همین فردا یا شاید هم طی چند هفته آینده آغاز شود و یا ممکن است روسیه در عوض مسیر دیپلماسی را برگزیند. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا در توییتر نوشت اقدامات روسیه در تضاد با انکار برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است. وزیر خارجه بریتانیا که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا نتوانست هفته گذشته نخست وزیر این کشور طی سفر به اوکراین همراهی کند، پنجشنبه همراه با وزیر دفاع به مسکو و کیف می رود. روسیه در این حال گفت این دیدار هنوز تحت بررسی است. سفیر روسیه در بریتانیا هشدار داد چنانچه لندن به تهدید خود برای تحریم محافل نزدیک به کرملین از جمله ضبط اموالشان در لندن عمل کند، ضربه جبران نپذیری به روابط دو کشور وارد میکند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان که سفر وی به روسیه و اوکراین برای هفته آینده برنامه ریزی شده، دوشنبه گفت تلاش کشورهای غربی بر آن متمرکز است که نیازی به تحریم روسیه نباشد. اما به گفته وی در صورت حمله به اوکراین، روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده و سخت روبرو می شود. مسکو کشورهای غربی را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند و هشدارها نسبت به وقوع جنگ احتمالی را تبلیغات ضد روسی خوانده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. رأس ساعت 7 شامگاه به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی خواهید بود. سپاسگزار و شب خوش.